این تاریخی زندگی میکنیم در کنار ملتی وفادار، رهبری آگاه و هوشیار و پای کار انقلاب انشاءالله.
سپاسگزاریم از جناب عالی آقای انبارلویی، ممنونیم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خدا حافظ شما.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگوی من بود با جناب آقای محمد کاظم انبارلویی، کارشناس رسانه، در خصوص بازتاب حضور شایسته مردم در مراسم جشن پیروزی، در واقع 43 سالگرد پیروزی جشن انقلاب. اما دوستان عزیز، با رادیو گفتگو همچنان در خدمت یکایک که شما بزرگواران هستیم، به مانند راهپیمایی که در واقع حضوری که مردم امروز داشتند در این مراسم شگفت‌انگیز، بایستی بدونیم که راهپیمایی‌های تأثیرگذار در روند پیروزی انقلاب واقعاً بی شاهد و بی مثال بودند و همینجوری شاهد تداوم اونها بوده و هستیم و می‌دونیم که این راه همچنان روشن است.
در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم رو شدند. این چراغ هنوز میتابد. این راه روشن است. این راه روشن است. شهر قم از شهرهایی است که در سال 1342 با شروع نهضت امام خمینی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و تا کنون هم مرکز بسیاری از تحولات سیاسی و مذهبی کشور است. شهری مهم در علم، دین، مبارزه و قیام.
نام بزرگ قم در بین ملت ایران به رشد سیاسی و فعالیت و جانفشانی در تاریخ ثبت شد.
و شما جوانان برومند قم به اسلام عزیز حق پیدا کردید. من زیر منت شما اهالی محترم قم، زیر منت شما ها هستم. شما ها بودید که نهضت اسلامی را به ثمر رساندید.
قم شهر مهمی است، شهر مبارزه و قیام است. شهر قم در دی 1356 شاهد یک قیام بزرگ بود. دو ماه قبل از آن خبر آمد که فرزند ارشد امام خمینی، یعنی آیت الله مصطفی خمینی، به طور مشکوکی در نجف فوت شدند. ایران برای بزرگداشت آن مرحوم سنگ تمام گذاشت. ابراهیم زارع نظری از شاهدان عینی آن روز هاست.
راهپیماهای بعدی که به وقوع پیوست که تقریبا دیگه نهضت شروع شده بود بعد از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی در اول آبان ماه 1356 و به تدریج مراسم‌های یادبودی که برای این بزرگوار برقرار می‌شد، نام مبارک حضرت امام بعد از مدت 15 سال سانسور و خاموشی سر زبان‌ها افتاد و مسجد به مسجد، منبر به منبر نام مبارک حضرت امام یادآوری می‌شدند، خصوصا برای شب هفت حاج آقا مصطفی خمینی در مسجد ارگ تهران مراسم گرفته شد که حضرت آقای رئیس جمهور عزیزمون آقای حسن روحانی گوینده این مجلس بودند و برای اولین بار نام مبارک امام را که هر کجا جاری می‌شد یک صلوات می‌فرستادند، ایشون سه صلواته کرد و همچنین نام مبارک حضرت امامو به نام امام خمینی نامگذاری کرد. از این تاریخ هفته آبان شب هفته حاج آقا مصطفی خمینی به بعد الامام خمینی رایج شد تا وفات حضرت امام در سال 1368 به نام امام یاد این بزرگوار گرامی می داشتن.
مجلس بزرگداشت فرزند امام در سراسر کشور نشان از محبوبیت امام نزد مردم داشت. این موضوع شاه را عصبانی کرد. احسان نراقی از نزدیکان دربار درباره واکنش شاه میگوید.
گفت پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترحیم مرتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس ترین. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره میکنه. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگوین که درد و مهنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر مثلا فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول رو سواک من میگفت، نصیری این مسئول رو برده بوده برای شاه، شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی، برید یه مقاله تهیه بکن. میرن دستگاه سواک مقاله تهیه میکنه و هفته بعد مقاله برای شاه میبره و نصیری شاه میگه نه، اینو تونترش بکن.
بعد از این ماجرا دستور شاه برای نوشتن یک مقاله علیه امام خمینی جدی می شود. نامه‌ای که البته گفته می شود در دو مرحله لحنش شدیدتر هم شده است. در کمتر از چند ساعت واکنش مردم شروع می شود. تلفن به روزنامه و اعتراضهای پیاپی و همچنین تجمع مردم در برخی خیابان‌ها. بعدها مشخص شد که شخص شاه دستور چاپ این مقاله را داده است. داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی که در جریان نوشتن این مقاله بود از انگیزه شاه میگوید.
برخورد شاه با روحانیت شیعه اشتباه‌پذیر بود. این یک مسیری را میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. فراموش هم نباید کرد که اون مقاله 5-6 روز، 4-5 روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. نزدیک شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده.
فراموش نباید کرد آن مقاله چند روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. متن مقاله توهین مستقیم به امام خمینی است. مقاله سعی دارد نشان دهد امام یک وابسته به خارج است که میخواهد کشور را نابود کند. عبارتها و کلمه ها مستقیم و توهین آمیز است. زیر مقاله هم نام نویسنده آن نوشته شده است: احمد رشیدی مطلق، دکتر احمد ابو حمزه، استاد تاریخ معاصر.
در اواسط دی ماه 1356 هست که خب شاه دستور میده، بعضی معتقدن که با دستور نگارش خود شاه صورت گرفت این مقاله‌ای که بعداً به این قیام 19 دی منتشر شد و اون هم مقاله‌ای هست به نام ایران و استعمار سرخ و سیاه که من دعوت میکنم حتما شنوندگان عزیز این مقاله رو بخونن. این مقاله البته نویسندش احمد رشیدی مطلق هست که با چنین عنوانی مطرح شده، البته خب عنوان جعلی هست و خیلی موارد زیادی رو توی این مقاله ما میتونیم ببینیم. یکی از مقاله هاش که خب یکی از مواردی که آورده توهین هایی هست که حضرت امام میکنه توی این مقاله. و خب ما میبینیم بعد از این موضوع هستش که در قم طلاب و روحانیون بعد از نهایت طریقه صبح 18 دیما با تشکیل اجتماعاتی تظاهرات راهنمایی خودشون رو آروم به سوی منازل مراجع وقت آغاز میکنن، بعد با تجمع در مقابل منزل حضرت امام نیروهای امنیتی اونها یورش میبرن، صفحه تظاهر کنندگان رو در حقیقت از بین میبرن و شاید بشه گفتش که این تظاهرات و این عده طلاب در مقابل بیت مرحوم آیت الله عظمی گلپایگانی جمع میشن و سخنانی رو هم آیت الله گلپایگانی در این زمان مطرح میکنه. مثلا میگه که خب اینها به حضرت آقا توهین نکردن فقط، بلکه این توهین به همه افراد هست. این در حقیقت این آقا کلن توی این زمان توهین به ماست و این راهپیمایی هایی که صورت میگه در مقابل منظر مرحوم مثلا علامه طباطبایی تجمع میکنن یا افراد دیگه‌ای که از بزرگان ما بودن، این تظاهرات ها و اینها باعث این میشه که ما به این نتیجه برسیم که خب این قیام در حقیقت جنایتی که حالا رژیم پهلوی در 19 دی 56 مرتکب میشه یا کشتاری که صورت میگیره، اصلش رو اگر میخوایم بگیم که خب خیلی در حقیقت قدیمی ترین چیزها رو داره به فیلش، اما نکته اساسی هستش که شاید بیشتر موضوعاتش برمیگرده به همون موضوع مقاله ایران و استعمار توسی ها که شروع میکنه به این موضوع و همچنین موارد دیگه‌ای که خب ما توی به قول معروف افراد و کسای دیگه‌ای میبینیم. شاید بشه گفتش که رحلت مشکوک آیت الله مصطفی خمینی آغاز این قیام هست. جرقه قیام برمیگرده به موضوع در حقیقت این مقاله.
یک روز بعد در 18 دی ماه اولین واکنش ها در قم رخ داد. کلاس های درس حوزه علمیه تعطیل شد و مردم به همراه طلبه ها برای مشورت به خانه علما رفتند.
اولا تسلیت عرض می کنم به وجود مقدس حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه از این حوادث وخیم که در این ایام وارد شد و از این ضربه هایی که به پیکر اسلام میخورد امروز.
این صدای آیت الله گلپایگانی بود که برای جمعیت انبوهی از معترضان سخنرانی میکرد. مردم و علما این کار حکومت را توهین به اسلام و همه مقدسات میدانستند. دکتر حامد فروزان کارشناس تاریخ توضیح میدهد.
از یک روز قبلش علما و روحانیون یعنی در روز 18 دی تظاهراتی داشتند در شهر قم که به طرف منزل مراجع و علمای بزرگ اعلام می رفتند و در مسیر شعار به نفع حضرت امام و علیه شاه می دادند و خب ساواک هم مأمورینش حضور داشتند و سعی می کردند اونها رو متفرق کنند، ولی آنها مخصوصا طلاب در این جبهه مقدماتی تظاهرات حضور داشتند و مثلا به درب منزل حضرت آیت الله گلپایگانی و یا علامه طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله وحید خراسانی، همه اینها رو در روز 18 دی طلاب فضای شهر قم رو اینجوری ترسیم کردند و توهینی که به حضرت امام شده بود در روزنامه اطلاعات در 19 دی رو تاب نیاوردند و شعارهایی که مطرح میشه این که مثلا این توهین به همه ماست و ما همه یکی هستیم و بسیاری از مراجع هم همین موضوع گیری رو کردند. یعنی وقتی که طلاب می آمدن در به منازل علما و مراجع تقلید، اون مراجع تشریف می آوردن و می فهمیدن که توهینی که شده است توهین به ماست، ما همه یکی هستیم و هیچ تفاوتی به هم نداریم. یعنی به نوعی همه مراجع حمایت خودشون رو از اعتراضات طلاب و مردم و بازاریان اعلام کردن از یک طرف، از طرف دیگه اشاره کردن که ما توهین به حضرت امام رو تاب نمیاریم و نمیپذیریم و مقام و مرجعیت حضرت امام رو رسما پذیرفته بودن و تأکید کردند. سوم موضع‌گیری علیه استبداد و علیه فساد حکومتی محمد رضا رو در تظاهراتشون و در حضورشون متجلی کردند.
به نظر نمی رسد این یک اعتصاب و تظاهرات ساده باشد. روز بعد هم تجمعات ادامه داشت. آیت الله العظمی نوری همدانی یکی از سخنرانها بود.
در کدام جریان این ملت اونقدر ناراحت می شود بازار را تعطیل کنه، آسایش و استراحت را فراموش کنه؟ این خود دلیل آن است که این ملت با ایشان، علما با ایشان، بنابراین نمیتوان ایشان را از ملت جدا کرد. آفتاب وجود آیت الله العظمی آقای خمینی مانند ماه میتابد، از او کردن سگ نتیجه جز خسته کردن خودش، جز منفور کردن خودش، چیز دیگری آید این نویسنده نخواهد شد.
روز 19 دی ماه ساواک و شهربانی به کمک نیروهای کمکی تهران وارد عمل شدند و در حوالی مدارس علمیه موضع گرفتند. نیروهای رژیم با مشاهده حرکت عظیم مردم تصمیم به حمله گرفتند و تیراندازی شروع شد و در این روز عده زیادی از طلاب و مردم قم به شهادت رسیده و گروهی مجروح شدند. دکتر حامد فروزان، استاد تاریخ معاصر:
ما تو اسناد انقلاب اسلامی گزارش ساواک رو که میبینیم، اونجا صراحتا اشاره میشه که مثلا در ساعت 10:30 صبح بیش از 5000 نفر در مسجد اعظم قم اجتماع کردند و به درب منازل مراجع میرفتند و در بعد از ظهر در درب منزل آیت الله نوری رفتند و سپس منزل آیت الله طباطبایی. و اتفاقی که اینجا میفته، یکی از مأمورین ساواک با پرتاب سنگ به شیشه یک بانک صادرات و ایجاد اختشاش زمینه میشه که ساواک و نیروهای مسلح به طرف مردم شلیک کنند. یعنی بعد از ظهر، یعنی از صبح تا بعد از ظهر، فضایی است که ملتهبه، بحرانی است. جو شهر قم با حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی و از اون طرف با حضور طلاب و مردم و بازاریان که اعتراض دارند به این اقدامات اخیر، حالا از سال 42 که با حضرت امام در ارتباط بودند، بعد شهادت حاج مصطفی و سپس اون مقاله توهین‌آمیز، هر سه اونها باعث شد که دیگه در بعد از ظهر روز 19 دی ماه رژیم به طرف مردم اسلحه بکشه و کشتارش رو شروع کنه. مردم بیدفاع، حالا اینا با سنگ و چوب دفاع میکردن از خودشون، اما رژیم با گلوله پاسخ میداد و شعار مردم یا مرگ یا خمینی بود و شهر تبدیل شد به حکومت نظامی و رژیم برای عوام فریبی یکی دو روز بعد عده ای رو از حزب رستاخیز و مزدوران خودش دعوت کرد به شهر قم و گفت شما هم راه پیمایی کنید و به نفع شاه شعار بدید که ما شاه رو میخواییم و ما با شورشیان و کسانی که اعتراض دارن مخالف هستیم. یعنی ما در روز 23 دی سال 56 در شهر قم شعارهایی رو که از طرف رژیم و ساواک و اون مزدوران که آورده شده بودند به شهر قم شاهدش هستیم که اینها هم یک عکس العمل نشون دادن، اما برای تاریخ و برای مردم شهر قم و سایر شهرهای ما مشخص بود که این سوری است و ساختگی است.
خمینی امامم حکم جهادم بده،
خمینی امامم حکم جهادم بده، خمینی امامم حکم جهادم بده، خمینی امامم حکم جهادم بده.
اتحاد، اتحاد با رهبر انقلاب،
اتحاد.
حادثه 19 دی را مبدع تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده.
ماجرای قیام مردم قم نشان داد لزوماً هر اتفاق مهم سیاسی نباید از پای تخت کشور شروع شود. اهمیت شهر قم در ایجاد مبانی نظری و علمی انقلاب اسلامی بسیار مهم است و همکنون نیز قلب تپنده جریان انقلاب اسلامی در بدنه جامعه ایران است.
اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعین‌ها که مردم رو کشان به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکست شدن هیبت پوشالی ابرقدرت ها که با هیبت خودشون بیش از واقعیت وجود خودشون تصرف در دنیای انسان ها می کنند، این شکستن هیبت مسلمان ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت، بیدار کرد.
بله دوستان عزیز شنونده، راهپیمایی های تأثیرگذار در روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو مورد نظر قرار دادیم و دانستیم که این راه همچنان روشن و پرفروغ است. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. این برنامه 30,035 رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در تماس و تعامل باشید و همینطور اگر مایل بودید ما میتونیم صدای گرم و صمیمی شما ایزان رو داشته باشیم و بشنویم با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم به صورت 24 ساعته با ما در تماس و تعامل هم باشید و ما رو ببینید و بشنوید. بله دوستان عزیز، انقلاب اسلامی ایران با هدف دستیابی مردمان ستم دیده به آزادی در پرتو مکتب آزادی بخش اسلام آغاز شد. انسان‌های آزادی‌خواه به حق به این باور بودند که اسلام در 14 قرن پیش گوهر آزادی رو برای جامعه بشری به ارمغان آورده. بر این اساس جوانان مسلمان که در پی آزادی بودند و اون رو موهبتی الهی می‌دونستند، به رهبری بزرگان دین به پا خواستند. اونها می‌دونستند که در پرتو آزادی و حاکمیت مکتب اسلام وسیله رشد آدمی مهیا میشه، عدالت اجرا میگرده و اختناق هم برچیده میشه. برای جوانان مسلمان و انقلابی ایران زمین به همراه سایر اقشار جامعه قیام کردند تا اسلام رو که تضمین کننده حقوق انسانها و آزادی و کرامت بشریت در جامعه هست حاکم بسازند. اونها قیام کردند تا یکی از سه رکن شعارهای اصلی میلیونها ایرانی برپا بشه و در کنار استقلال و ایجاد حکومت اسلامی، آزادی واقعی و در حدود اسلام و مقید به شؤون جامعه دینی به دست بیاد. سلام میکنیم به همه ایرانیان و همه اونهایی که در به اهتزاز در آوردن پرچم سرنگ و با شکوه ایران زمین همیشه درخشان بودند و نقش پررنگی رو داشتند. سلام و درود به همه اونهایی که در گوشه گوشه این سرزمین پاک زندگی می کنند و نفس می کشند و در زیر بیرق و پرچم با شکوه ایران آباد و سرافراز نفس می کشند.
وقتی که نسیم موج می اندازه پرچم تو دلم می‌لرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم می‌لرزد. ای روی شسته این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای روی شستر سی صبح سپی، ای لاله سو
بله تو را میخوانم ای وطن و تا پای جان در راه برپایی تو ایستادم و جان خیش نیز میگذرم. دوستان خوب شنونده ایرانیان ارجمند و گرامی، عصر شما به خیر باشه. همچنان در کنار شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو و میخواییم به اتفاق شما به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی بپردازیم، اسناد لانه شیطان.